الله محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله، همینطور طاعات و عباداتتون انشاءالله همیشه مشمول الطاف حق تعالی بشید. بهترین ها رو از خداوند متعال برای تک تکتون مسئلت میکنم. حاجای پناهیان سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله که از ماه محرم بالاترین بهره رو برده باشن همه
انشاءالله
که در آستانه پایان ماه محرم هستیم و انشاءالله با یک آمادگی وارد ماه سفر بشیم.
الهی آمین.
آمادگی معنوی، آمادگی معرفتی
و درک اربعین.
بله دیگه، اربعین قله ماه سفر هست به تعبیری که خدا اخیراً باب اربعین رو به روی ملت‌های اسلامی گشوده. البته اجازه بدید من همین ابتدای برنامه هم تسلیت عرض بکنم به مناسبت شهادت عزیزانی که دیشب در شاه چراغ به شهادت رسیدن.
متاسفانه
و خب آدم متاسف میشه نسبت به همچین حادثه های تروریستی، ولی یک تاسف و تاثر هم بابت حماقت دشمنان آدم پیدا میکنه که اینها چقدر موجودات نادانی هستن. من تصور میکنم تو این حادثه ما بهتر میتونیم دشمن رو ببینیم که چقدر سطح درکش پایینه، چقدر موجودات نادانی هستن که اونجا
زبون حقیر
برنامه ریزی کردن.
بله.
اول آیه قرآن رو در این باره اشاره کنم. میفرماید شما 20 نفرتون بر 200 نفر میتونید غلبه کنید از دشمنان، به این دلیل که اونها افراد نادانی هستن، اونها آدمی هایی هستن که عمیقا نمیفهمن. نمیفرماید شما 20 نفرتون میتونید بر 200 نفر غلبه کنید به دلیل قدرت شما، به دلیل شجاعت شما، به دلیل ایمان شما، به دلیل نصرت خدا. میفرماید نه، شما با آدمهای احمقی مواجه هستید، 20 نفرتون بر 200 نفر غلبه میکنید. خب حماقت اونها رو شما اینجا ببینید. مثلا میبینن نارضایتی بین مردم هست و مردم ما مشکلاتی دارن، میگن میریم شلوغ میکنیم، اونا هم میان و مثلا این مملکت رو میتونیم ویران کنیم. به همین سادگی اینا تحلیل میکنن.
بله.
میبینن در آستانه یه تشنجهایی که بعضیا علاقه دارن ایجاد کنن، میگن برای تشدیدش بریم چند تا ترور هم انجام بدیم تا بشه این مملکت رو از دست مردم نجات بدیم. موضوع مردم هن اصلش. واقعا مردم ما رو اینها اینجوری دارن تصور میکنن و باید تأسف خورد به حال دشمنانی اینقدر نادان. و واقع مسئله این است که از اول انقلاب تا حالا یکی از عوامل پیشرفت این انقلاب و حفظ امنیت این کشور و صلابت این مردم حماقت‌های دشمنان ما بوده
و بیداری ملت.
هرچی اونا بیشتر حماقت میکنن این بیداری بیشتر
میشه.
اگر اونها عاقلانه برخورد میکردن، با بصیرت برخورد میکردن، خیلی از رفتارها رو نباید میکردن. داعشی ها رو فرستادن حرم هایی که قطب قلب مؤمنین هست، میخوان خراب بکنن. چه سر و صدایی، امروز حرم امام حسین رو خراب میکنیم، فردا میریم تهران. خب آقا معلومه دیگه کسی توی منطقه به شما اجازه نفس کشیدن نخواهد داد. ولی اینا اینقدر عقلشون میرسه، یعنی صهیونیستا، انگلیسی ها، آمریکایی ها که داعش رو درست کردن همینقدر عقلشون میرسه که شروع کنن با تخریب حرم حضرت زینب اسلام و مسلمین رو تو این منطقه شروع کنن از بین ببرن. خب بدبختا شما از جای بدی شروع کردید. خب این حساس میکنه. یک ارتش چند میلیونی متحد منطقه‌ای درست شد که ناتو هم اینو نداره. ببینید دشمن ما چقدر حماقت دارن. همون دشمنی که کار تروریستی داعشی رو با حرم حضرت زینب شروع کرد، با تهدید حرم امام حسین و حرم امیرالمومنین، و بعد ما امروز میریم نجف، فردا میریم کربلا و پس فردا هم تهران، همون فهم،
همون تفکر
اومده غلط در آستانه زمانی که میبینه جامعه ما میخواد ملتهب بشه، کار تروریستی رو از شاه چراغ شروع کرده. واقعا اینها باید براشون تأسف خورد که اینقدر نادان. و واقعش این هستش که اینا راه دیگه هم ندارن، نه که عقلشون به جایی نمیرسه، راه دیگه ای ندارن جز این که گذشته های پوسیده خودشون رو تکرار کنن. من مطمئنم اینها خیلی بیشتر از اینها دوست دارن ضربه بزنن. بارها اقدام کردن، نیروهای امنیتی بارها گفتن ما تیم‌های تروریستی رو که تو دهه محرم می‌خواستن چه اقداماتی بکنن.
یعنی هر روز کشور ما و مردم ما در معرض این خطر
بله
هستن.
بله، و بارها اینها رو مچشون میگن. حالا یکی دو تاشون هم دیگه در میره. ولی ببینید مثلا تیم‌های تروریستی که نیروهای امنیتی ما برای محرم دستگیر کردن، بله، خونسا کردن. اونجا هم شما حماقتشون رو ببینید. که این بیچاره ها میخواستن محرم ما رو خونین بکنن. خب این که فاتحه خودتون رو بیشتر خونده بودید که این که مردم ما رو در آستانه عاشورای حسینی مقاوم تر کرده بودید که واقعا باید مکرر یاد این روایت باشه انسان که خدا دشمنان اهل بیت و دشمنان دوستان اهل بیت رو جزو احمقها قرار داده و این حماقتشونه. البته باید از اون جوانان رشیدی که دیشب مقاومت کردن تقدیر کرد و اون برخورد قهرمانانه رو بعضی از این بچه ها داشتن و از اون شهید والا مقام و اون شهدای والا مقام باید تقدیر کرد چه سهمیه ای داشتن، چه هنیئن لهم، خوش به حالشون که حتما انتخاب شده بودن، حتما وصیت‌نامه های زیبا دارن. اینها ما تو جنگ تجربه کردیم. شهادت یک حادثه اتفاقی نیست،
رزق آدم ها
انتخابی
کامل و انتخاب آگاهانه. با دشمن خیشیم دما دم در جنگ، او با دم تیغ آمده ما با دل تنگ. ما رود مدامیم بگویید به تیغ، ما شیشه عطریم بگویید به سنگ. انشالله که حال دل مردممون همیشه خوب باشه. گفت بوی شش گوشه میدهد این آه، قبر و هوفی قلوب من والا. قبر سید و شهدا، مرقد مطهر امیرالمومنین، حضرت رضا شاه چرا، حضرت معصومه در دل مردم ماست و این محبت، محبت ریشه داره. هاشا و کلا که کسی بخواد این محبت رو از مردم ما بگیره. خیلی خوب وارد بحثمون بشیم. داریم راجع به تقوا صحبت میکنیم این هفته، این مفهوم عالی و بلند با کلی برکات. هفته قبل شما یه وعده‌ای دادید که ارتباط تقوا و اخلاص رو برای ما بگید، که به نظرم ارتباط بسیار معناداری است و امروز بحث شما رو ما و مخاطبان انشالله با دل و جان خواهیم شنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما در مرتبه اول تقوا رو یک خصلت انسانی میبینیم که اساساً عموم انسانها برای زندگی بهتر تقوایی دارند، مراقبتهایی دارند و هیچ وقت نمیتونه انسان بدون مراقبت در هر رشته، در هر صنف، در هر فرهنگ و فکری که هست زندگی بکنه. وقتی کسی میخواد پشت کنکور درس بخونه و موفق بشه، یه جزئیاتی رو بهش توصیه میکنن در درس خوندن که مراقبت کنه اونها رو، مراقبت کنه از حافظه خودش، مراقبت کنه از تمرکز خودش تا بتونه موفق بشه. تقوا یعنی اهل مراقبت بودن.
بله،
این مفهوم در مرتبه اول معنایی است برای تقوا، فرادی نیست، قبل از ایمان به خدا حتی قابل استحصاله. و شاید اول قرآن کریم هم میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، منظور همینه. این کتاب برای اهل مراقبه است، کسانی که خودشون از فلسفه زندگی درک کردن، از قوانین حاکم بر حیات درک کردن، باید تو این زندگی با مراقبت رفتار بکنن. وقت دین میاد برنامه این مراقبت رو میده. آدم خوبه انگیزه مراقبت رو از جای دیگه ای پیدا کنه، از عقلانیتش، از اضطراری که بشر در حیات داره برای این مراقبت و مراقب زندگی کردن.
کرامت انسانی اقتضا میکنه که متقی باشی.
کرامت انسانی دقیقاً یکی از وجوه بسیار زیبای ماجراست که اون احساس عزت نفس، احساس کرامت موجب بشه که با مراقبت زندگی کنه. اینم نبود، پایین تر از این اضطرار ماست، ما راه دیگه ای نداریم.
اضطرار یعنی چی؟
اضطرار مجبوریم اگر با مراقبت زندگی نکنیم، مثلا با مراقبت در غذا خوردن زندگی نکنیم مریض میشیم، بعد باید با توصیه دکتر مراقبت کنیم تو غذا خوردن، مراقبت کنیم در مصرف دارو.
چاره ای نداریم.
احسن، این اضطرار عقلانیه. اضطرار عقلانی قبل از کرامت نفس، شما مرتبه رو بردید بالاتر. کرامت نفس فراتر از اضطرار عقلانی، انگیزه بالاتری است برای اینکه انسان اهل مراقبت باشه. الان ببینن یک کسی پزشک متخصصه، ببینن یک کسی انسان برجسته، یک کار حساسی دستش هست، همه با احترام به اون نگاه میکنن، میدانن که او یک عمری رو با مراقبت زندگی کرده به اینجا رسیده. این احترام به خاطر زحمت اوست و نزد دیگران هم کریمه. خب پس ببینید، تقوا میشه مراقبت کردن. مراقبت کردن این که در مرتبه اول بهش مضطریم، در مرتبه بالاتر کرامت نفس اقتضا میکنه اهل مراقبت باشیم. خب در مرحله سوم خدا به میان میاد که شما عالی ترین نوع انگیزه برای مراقبت رو به خاطر خدا داشته باشید. اینجا اتقوا الله های قرآن معناشون فهمیده میشه که تو خدا رو مراعات کن. حالا من میخوام امروز یه تفسیر انسانشناسانه و روانشناسانه از تقوای الهی داشتن ارائه بدم. یعنی کسی که دیندار هم نباشه بتونه درک بکنه که معنای اتقوا الله یعنی چی. کسی که دین نداره،
اتقوا الله با این تفسیر شما و با این توضیح شما یه قربتی درش نهفته نیست؟ یعنی به خاطر خدا بیا خوب باش، به خاطر خودت، یعنی به ما گفتم به خاطر خودت خوب باش، گوش نکردیم، کرامت انسانی گوش نکردیم، حالا به خاطر خدا.
این هست، یعنی بعضی از اوقات این اضطرار برای رعایت تقوا و مراقبت رو آدم ها گوش نمیدن. میگه سیگار نکش برای ضرر داره، گوش نمیده. مراقبت بکن، مثلا غذا فست فودی نخور، گوش نمیده. بعد به خاطر کرامت نفس، آقا حرمتت زائل میشه، بیا مثلا ورزش کن، مراقبت کن، جسمت رو مراقبت کن، خراب جلوه نکنه،
حواست به خودت باشه،
از قید این کرامت هم میگذره. اینجا میگیم آقا به خاطر خدا بیا مراقبت کن، تو که خدا رو قبول داری، بلکه خدا انگیزه‌ای بشه برای تو، این انگیزه های مراحل اول و دوم که بیخیال شدی، بیا به خاطر خدا. اینجا برای مؤمنان بله گاهی از اوقات مؤثره. مؤمنی که به خاطر اضطرار عقلانیش ورزش نمی کنه، به خاطر کرامت نفسش ورزش نمی کنه، بعد این مؤمن بیاد بهش بگن که ثواب داره ورزش بکنی،
این انگیزه میشه.
این انگیزه میشه. شاید اینجا منظور شماست که یه قربتی داره که انگار خدا اومده پادر میونی کرده، میگه به خاطر من.
به خاطر من.
خیلی زیباست دار.
بله.
خداوند متعال لطفشه که میفرماد به خاطر من. به همین دلیل عرفا میگن محل تجلی محبت خدا اوامر خداست. واجب کرده یعنی دوستت داره،
مثل مادری که میگه به خاطر من.
احسن، اونجایی که وادارت میکنه یعنی به معنای واجب، یعنی دوستت داره. به همین دلیل به پیغمبر نماز شب واجب بود، به ما واجب نیست، چون او رو بیشتر دوست داره. دیگه نمیذارم تو سحر بخوابی. ببینید این محبت خیلی ویژه‌ست. مثلا پیامبر گرامی اسلام در جنگ احد خب خیلی محاصره شدن، در یک شیاری قرار گرفتن، زیارت اون شیار بنابر آنچه که میگن الان هست، این شیار در مدینه منوره در منطقه احد نصیب همه دوستان بشه
انشاءالله.
حالا اینجوری که میگن اونجا جایی است که پیامبر اکرم پناه آورده بودن و تنها کسی که از او دفاع میکرد امیرالمؤمنین بود، یکی دیگه از اصحاب هم بود. رسول خدا فرمودن میخوای بری تو برو. او گفت چرا علی هست؟ چرا به علی نمیگی برو؟ فرمود علی جان منه.
به 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 به
اون فرق میکنه با تو. ببینید این خیلی معنا داره دیگه. بعضی از اوقات خدا، بعضی از اوقات نه، هر موقع خداوند متعال امری رو واجب میکنه علامت محبتشه، پادر میونی کرده. البته یه جای دیگه هم علامت محبت خدا هست که شاید یک چهارم قرآن رو در بر گرفته، آیات بهشت و آیات دوزخ. وقتی که تهدید میکنه این هم علامت محبتشه.
لذا ثواب و عقاب
کسان فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، مراقب اون جهنمی باشید که هیزمش استخوان‌های مردم و سنگ‌ها. سنگ میشه هیزم. ببینید چه حرارتی میشه، حالا اون چه سنگی هست من نمیدونم. خب وقتی که میترسونه ما رو از جهنم، این علامت محبت خداست. کاش ما میتونستیم دوربین مخفی بگذاریم. بعضیا که قرآن میخونن با آیات عذاب میرسن و عشق در اثر احساس محبت خدا میریزن، اینا رو میدیدیم. امیرالمومنین چجوری عشق میریخ؟ او که رابطش با خدا عاشق و معشوقانه بود، او که رابطش خیلی عمیق‌تر از این چیزایی بود که ما بتونیم به زبون بیاریم.
عشقو میفهمید؟
بله، عشقو برداشت میکرد. اهل معرفت آیات دوزخ رو عشقبازی خدا با خودشون میبینن، نه از سر تنفر خدا. خدا اگر نفرت داشت از بندگانش خبر نمیکرد، اونا رو میبرد جهنم،
اصلا رهاشون میکرد.
و چرا اینقدر اصرار داری اینو بگوشون بگو؟ آ خدا شما علاقه داری با اینا، به اینا میخوای اینا نرن دوزخ، هی داری خبر میدی، اصرار تو معلوم میکنه. ببینید اینها نکاتیست. آیات بهشت خدا هم که دیگه معلومه که چگونه علامت محبت خداست. پس خداوند متعال سه تا علامت بزرگ برای درک محبتش وجود داره. یکی امر کردنشه، واجب کردنش، یکی جهنم، یکی بهشت. و بعد اولیاء خدا میرن بیشتر سر جهنم با خدا مذاکره میکنن برای، نمیدونم چی بگم، تحریک احساس خدا کلمه دقیقی نیست، ولی این رابطه عبد و مولا که میخواد برقرار بشه و از اون محبت صحبت بشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چی میفرماد تو دعای عرفه؟ عرضه میدارد خدایا یه حاجت دارم، اگر اونو ندی هر چی بدی فایده نداره، اگر اونو بدی دیگه هر چی ندی مهم نیست، منو دوزخ نبر. ابا عبدالله علیه السلام میداند با خدا چه میکند با این کلمه. چون اصلا خدا دوزخ را قرار داد برای اینکه مهر به بندگان خود دارد. و وقتی یه بنده ای که مورد علاقه خداست بیاد این حرفو بزنه چی میشه؟ اگه مادری باشه کودک خودش رو چجوری در آغوش میکشه تو این لحظه؟ اینا واقعا عشق بازی با خداوند متعال.
خلصنا من نار یا رب هم درش همین عشق نه.
دقیقا، یعنی مثل این مونه که کودکی بگه مامان تو میخوای منو بزنی؟ مامان، این کلمه مامان خیلی کلمه خاصیه. یعنی مامانی که تو این همه محبت داری به من. چرا ما توی دعاهامون بیشتر از کلمه الله از کلمه رب استفاده میکنیم؟ ربوبیت یعنی پرورش دادن. ما اصطلاح فارسی به رب میگیم مامان، میگیم مادرته، مادر. مادر میدونی یعنی چی؟ اونی که تو رو تر و خشکت کرده، بزرگت کرده. تر و خشک کردن کلمه مناسبش ربه.
خلصنا من النار یا رب،
یا رب. و اکثرا تو دعاها شما کلمه رب رو میبینید.
ربنا و قنا عذاب النار،
دعا میخواید بکنید با ربنا شروع میشه. استغفر الله ربی، استغفر الله ربی، استغفر الله ربی، معلومه دیگه، کافی بود دیگه استغفر الله.
ولی تاکید میکنید،
تاکید میکنید ربی، اون اللهی که رب منه. من وقت نمیدونم چجوری من عذرخواهی کنم، میگم ببخشید اینجوری ترجمه میکنم، اللهی که مامانی کرده برای من، لحظه‌ای لحظه به لحظه من رو پرورش داره. انت اکرم من انت زیع من ربیته، تو تو خیلی آقاتر از اون هستی که کسی رو که ربوبیتش کردی،
من دست پرورده خودت هم،
دست پرورده خودت هستش، اونو بخوای چیکار کنی؟ زایعش کنی؟ نه، تو اونو نمیزنی،
محاله.
خب پس ببینید، یه کمی بحثمون با حاشیه قشنگ شما فاصله گرفت از اصل بحث، ولی برمیگردیم به موضوع. اون چی بود؟ این بود که مراقبت امر اضطراریه. مراقبت نکنی مراقبت خواهی کرد، ول کنی خودتو جمع خواهی کرد. منتها الان خودتو جمع بکنی برای ورزش، بعدن خودتو مجبور نیستی جمع کنی برای بیماری. پس مراقبت امر اضطراریه. کسی مبارزه با هوای نفس نکنه، مبارزه با هوای نفس خواهد کرد. و این مراقبت یک اضطرار عقلانیه. از این بالاتر، مراقبت یک کرامت نفسانیه، یعنی کرامت نفس انسان انگیزه ایجاد میکنه برای مراقبت کردن. از این بالاتر، خدا میفرماید به خاطر من مراقبت کن. قدرت خودش رو، اعتقاد شما به خدا رو به میان میکشه، جهنم و بهشت رو به میان میکشه که تو به خودت لطمه نزنی. ما باید خارج از دین انگیزه تقوا رو ایجاد کنیم، عقلانیتش رو، زیبایی کرامت نفسش رو تبیین کنیم، بعد خدا رو اضافه کنیم به این ماجرا.
یعنی اول انگیزه انسانی ببینیمش.
بله، انگیزه انسانیش رو داشته باشیم، بعد خدا رو
اضافه کنیم.
اگر انگیزه انسانیش رو نبینیم، اگر اضطرار عقلانی به تقوا رو نبینیم، فکر کنیم خدا داره حرف ما تحمیل میکنه. هر کسی هم که شعور اینو نداره که بابا خدا دستور میده علامت محبتشه، خدا تهدید میکنه به جهنم علامت محبتشه. خیلی ها قرآن نمیخونن به خاطر تلخی تهدیدهای خدا در باره دوزخ، فکر میکنن اینها از سر محبت نیست، درک نمیکنن. خدا مثل اون مادری که وقتی میبینه بچه به سمت سماور میره جیغ بنفش میکشه هست. اون جیغ بنفش همین تهدیدهای شما. نباید بگی مادر اعصاب منو خورد کردی، اعصاب بچه رو خورد کردی. میگه ها اعصاب چیه؟ بچه هم داشت آب جوش میریخ سر خودش. میبینید اینها، اینو باید ببینیم. ما اگه نبینیم از قرآن خوندن لذت نمیبریم، و قرآن خوندن وسیله ایست برای لذت بردن روحی و معنوی انسان. اولیاء خدا به همین دلیل فرمودن که آداب قرآن خوندن این باش گریه کنی، به زبان عادی این باش حال کنی، عشق بریزی. طرف میره تو کنسرت میگه انقدر احساساتم رو تحت تاثیر قرار داد، تمام مدت داشتم عشق میریختم. عشق برای اون لحظه های قشنگ احساساته. منتها خب چند جور عشق داریم دیگه. عشق ارزشمند که از احساسات اصیل نشأت میگیره، عشقی که از احساسات کاذب و زودگذر و پرآسیب هست، حالا کاری ندارم،
جوشش عواطف دیگه.
خب کلام تا اینجا یک بیان شد از اتقوا الله، که آقا خودتو مراعات نمی کنی، منو مراعات کن لااقل. مگه منو یادت رفته؟ مگه به من ایمان نداری؟ من از تو اینو خواستم، درسته؟ مثل یه بزرگتری که توی دعوایی اومده میگه آقا به نفعت کوتاه بیا، بعد میره هی سماجت میکنه، میگه آقا به خاطر من، به خاطر من کوتاه.
و اگر سر راه من و شما یک رمضانی قرار میگیره لعلکم تتقون، اینم از رو عشق و محبت، یعنی فرصت خوب بودن رو میخواد برای ما تکرار کنه.
من به تو روزه رو واجب میکنم چون یه مراقبت یک روزه داری از خوردن و آشامیدن و اینها.
مثلا فصل پرهیزه دیگه، ماه مبارک،
درسته؟
بله.
این مراقبت رو، بلکه اهل مراقبت بشی، بلکه اهل مراقبت بشی. حالا بریم تو قسمت بعدی بحث. خدا نسبتش با تقوای ما چیه؟ خدا اصلا چنین شخصیتی رو، حالا نگم کاراکتر، چنین شخصیتی رو دوست داره، اهل مراقبت رو دوست داره. میگه این داره از همه قوای انسانی خودش استفاده میکنه. حیوان اهل مراقبت نیست، حیوان غریزی میره جلو. میگن حالا نمیدونم، در قدما میگفتن گربه وقتی مریض میشه فلان گیاه فلان خوردنی براش مفیده، غریزی میره پیدا میکنه و میخوره و سلامت میشه. حالا من نمیدونم این حکایت درسته یا نه، ولی حیوان غریزی رفتار میکنه. میفرماد انسان، من اینجوری تو رو نیافریدم که همه رفتاراتو غریزی انجام بدی. غذاهایی که امام صادق علیه السلام میفرماد به نون نگاه کنید، گندم رو باید آرد کنی، بعد حالا بکاری، بعد آرد کنی،
درو کنی،
بعد خمیر کنی، بعد بپزی. ولی غذای همه انسان ها نوعا همه حیوان ها آماده است. چیزی که میل نداره نمیخوره، چیزی که میل داره میخوره و اصلا به چیز دیگه کاری نداره. ولی انسان اینجوری نیست. فلینظر الانسان الی طعامه، الی طعامه، باید نگاه بکنه. خدا شخصیت انسان مراقب رو دوست داره، لذا بهش هدایای ویژه تو این دنیا میده غیر از آخرت، و گرامی میداره اونها رو نزد خودش. این یک ارتباط بین خدا و تقوای انسان ها. خودش اهل تقواست. در قنوت نماز عید فطر میگیم
اهل تقوا و اهل مغفرت.
خب یه نکته دیگه هم هست. شما حالا غیر از اضطرار عقلانی برای مراقبت، غیر از اون احساس کرامت نفس برای مراقبت، انگیزه بالاتری برای مراقبت نمیخوای؟ یه انگیزه ای که اگر اون انگیزه نباشه، هر جوری هم انسان خوب زندگی کنه باز احساس پوچی خواهد کرد. اون انگیزه بالاتر یک انگیزه لایتناهی و یک انگیزه جاودانه است که هیچ وقت ازش عبور نکنی. انگیزه های خودمون رو برای خیلی چیزا محاسبه کنیم. مثلا میخواستیم به این ماشین برسیم برای این انگیزه، بعدن از انگیزش میگذریم، بعدن این انگیزه دیگه به ما لذتی نمیده. میخواستیم به این مدرک برسیم، به این موقعیت برسیم، بعد دیگه ازش لذتی نمیبریم، اصلا از اون انگیزه میگذریم. چه بهش رسیده باشیم چه نرسیده باشیم، به اون ماشین، به اون مدرک، به اون موقعیت، انگیزه ها در نظر انسان سرد میشن. غیر از انگیزه تقرب الله، این هیچ وقت پایان نمیپذیره، که نشئه ای از اون انگیزه رو شما در انگیزه تقرب به ابا عبدالله الحسین میبینید. چرا سرد نمیشه؟ خیلی ها منتظرن این موج گرایش به ابا عبدالله الحسین احساسات حسینی فروکش بکنه، هر سال پر رونق‌تر.
این عشق بیفته و نمیفته.
نمیفته، کهنه نمیشه. هیچ کس نمیگه آقا 10 سال شما شب هفتم، شب هشتم دارید روزه
علی اکبر میخونید،
علی اکبر میخونید، امسال یه چیز دیگه بخونید، خسته شدیم دیگه، ابدا. اصلا میگه امشب چرا روزه علی اکبر نخوندی؟ من اصلا برای اون اومدم. چجوری میشه انسان تنوع طلب و نوگرا ول نمی کنه ابا عبدالله الحسینو؟ اونم با این احساسات عمیق. آدم از گریه کردن برای پدر مادر مرحوم خودش هم خسته میشه. بابا انسان دیگه، چرا تازه داره اوج میگیره؟ چرا در وجود یک انسان به پایان نمیرسه؟ فقط انگیزه تقرب کهنه نمیشه و هر لحظه تازه تر میشه و هر لحظه قوی تر میشه. انگیزه تقرب یعنی چی؟ بزرگترین علاقه‌ای که به صورت جاودانه میتونه به انسان حیات و حرکت بده، به انسان عشق و گرما بده، بزرگترین انگیزه‌ای که روح انسان رو بزرگ میکنه و تمام منافع انسان رو تأمین میکنه، تمام مشاعر انسان رو باز میکنه، تمام منافذ روح انسان رو گشوده میکنه، تمام استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه، انگیزه تقرب. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک. تقرب به اولیاء خدا هم در راستای همون تقرب به خداوند متعال. خداوند متعال میفرماید برای اینکه زندگیت پوچ نباشه به خاطر من تقوا رعایت کن. این فرق میکنه با اون تفسیر قبلی ها. تفسیر قبلی لااقل به خاطر خدا.
بله.
این تفسیر جدید چی میفرماید؟ در اوج به خاطر من. شما مضطر تقوا هستی؟ اصلا تقوا هم رعایت میکنی؟ آفرین، حالا بیاییم پله بالاتر، به خاطر من تقوا رعایت.
یعنی یه رنگی بهش بپاش.
بذارید من یه آیه قرآن بخونم که در این آیه قرآن دو نوع تقوای الهی آمده. میفرماد یا ایها الذین آمنو اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. مفسرین میگن این دو تا تقوا دو تا مرتبه از تقواست. میفرماید ای مؤمنین تقوای الهی رو پیشه کنید و باید هر کسی نگاه کنه چی میفرسته برای آینده خودش. انگار این تفسیر این تقوای مرتبه اول هست و تفسیر مرتبه بالاتر و تقوا الله. دوباره میفرماید تقوای الهی پیشه کن، ان الله خبیر بما تعملون. ببینید یه دقتی در تقوای مرتبه بالاتر هست. مفسرین فرمودن این تقوای دوم مراقبت در جزئیات بسیار دقیقه. اون تقوای اول انگار گل درشتا رو بیشتر شامل میشه. پس یه وقت ما میگیم که اتقوا الله، بابا انگیزه اضطرار شخصی و کرامت نفس و اینا نتونست رو بگیره، خدا به خاطر من بیا این کارو بکن. یه ذره ایمان به من داری یا نداری؟ که ما رو در واسه خدا به خاطر جهنمش، به خاطر بهشتش که اونا هم از طرف محبت داره اعلام میکنه،
ولی این دومی خودمون رو جمع کنیم، عشق و محبته.
بله دومی اصلا یه چیز دیگه است که من نمیتونم بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.
از جنس مناجات های امیرالمؤمنین
داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. گفت محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. رنجی که من از قرب تو می کشم برای این که مقرب تر بشم بیشتر از رنجیه که در دوری تو می کشیدم.
این همون آتیشیه که عرفا درش می سوزن.
بله دیگه این میشه اون اوج تقوا. بعد تقوا هم مراتب داره دیگه. در قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی تقواش بیشتر باشه، پس معلوم میشه تقوا مراتب داره، هر کی تقواش بیشتر باشه گرامی تره. یا در آیه قرآن میفرماد اتق الله حق تقاته، حق تقوای الهی رو به جا بیار، نه اونقدر که میتونی، اونقدری که شایسته خدا شایسته است. که خب حالا در مورد این آیه توضیحاتی هست. بله. که بماند. نکته اینه اگر یک کسی بیدین بود، خواستیم تقوای الهی رو در مرتبه عالی براش توضیح بدیم، چجوری توضیح بدیم؟ بگیم که انسان باید یه هدف بزرگ و جامع و گرم کننده و دائمی تو زندگیش داشته باشه که از این هدف هیچ وقت خسته نشه، نه هیچ وقت عبور کنه از این هدف، نه هیچ وقت این هدف تازگی و تراوتش رو از دست بده، نه عشقش به این هدف کم بشه. این رو باید توضیح بدیم برای مردم جهان. از اینجا میشه خیلی ها رو متوجه خدا کرد. انسان، روانشناس هم نزدیک این بحثا شدن، خیلی خوب. روانشناس ها خیلی وقتا مردم رو به زندگی حداقلی دعوت میکنن، به زندگی حداقلی که اگه کسی اون زندگی حداقلی رو داشته باشه بعد از این مدتی افسرده میشه. بعد این روانشناس حرفی نداره به او بزنه، میگه این مراقبت ها رو بکن، میگه همه رو دارم، برو موفق باش تو زندگی، میگه دارم، برو پیش مردم آبرو، میگه دارم، آبرو هم دارم، برو خانواده تو علاقه من باش، میگه خب دارم، علاقه به خانواده هم دارم.
به چقدر دادم به پوچی میرسه؟
بعد به کجا میرسه؟ یعنی واقعا خیلی ها هستن، خیلی از افرادی که به قول آقای مرحوم آقای علی صفایی خیلی ها در رفاه به عرفان میرسن، به پوچی میرسن، میگه من همه چیزی که میخواستم دارم. بعد اذیت میشه از اینکه هدف بالاتری نداره. هیچ کس نمیتونه او رو به هیچ چیزی تشویق بکنه.
یعنی این عبارت آخرش که چی؟
آخرش که چی؟ بعدش چی؟
بله
بعدش چی؟ انسان خوبه یه هدفی داشته باشه که نتونه بگه بعدش چی. یعنی اگر ازش پرسیدن بعدش چی، بگه بعدش قشنگتر از اینی که هست. در روایات هست اولیاء خدا هر شب جمعه معرفتی نسبت به خدا پیدا میکنن که آنچه که تا کنون معرفت داشتن نسبت به این معرفت جدید هیچی نیست. تازه انگار من خدا رو شناختم.
برای همینه که به عجز میرسن.
ببینید ما انسان ها خسته میشیم از اهداف کوچولو. ما انسان ها از آرمان های کوچیک خسته میشیم. خدا شاید خیلی از زن و شوهرها با هم دعواشون میشه سر همین ماجراست. آرزوشون بوده به هم برسن. خب حالا تموم شد دیگه، خب به هم رسیدید، حالا چی؟ کم کم از هم گله میکنن، کم کم به هم گیر میدن، کم کم با هم دعواشون میشه، کم کم عیبای همدیگر رو میبینن، فکر میکنن آدم بدی شد. نه، اون با همه همین خوبی ها و بدی ها عشق تو بود، ولی خب انسان رو سیراب نمی کنه این عشقای زمینی. دعوا نکن با اون، گیر تو اون نیست، تو باید مشغول عشق برتری باشی که اتفاقا در اثر اون عشق برتر همسرت هم بیشتر تر دوست خواهی داشت. اون انگیزه برتر رو ما میگیم اوج تقوای الهی. اتقوا الله، سطح تقوا تو میخواد ببره بالا. نه مراقبت کن به خاطر اینکه مضطری به مراقبت، نه مراقبت کن به خاطر صرفا یک احساس خوب کرامت نفس، نه مراقبت کن به خاطر بهشت و جهنم، مراقبت کن به خاطر اینکه هرچه بیشتر مراقبت کنی به من نزدیکتر خواهی شد،
به بزرگتر میشی،
بعد بزرگتر خواهی شد، سعه وجودی پیدا میکنی. این عالی ترین تشویق در حیات انسان که به خدا مقرب میشوی. و این کسی دینم نداشته باشه میتونه بفهمه یعنی چی، میتونه بفهمه و بعد بگه خوش به حال کسانی که به یه خدای معتقدن. قرب اون خدا هدفی است که اینجوری اونها رو داره میکشونه و زندگیشون رو همیشه گرم نگه داشته.
من تازه میفهمم چرا حمام جان داد. از شوق میخوای،
از حمام های حمام با هی دو چشم بله بگیم ببینن
جناب حمام. بله،
زمان خودمون حرف بزنیم. بس آقای سردار سلیمانی میگفتن آقا شما چند سال تو همه نظرسنجی هایی که خارجی ها و ایرانی ها میکنن محبوب ترین شخصیت ایرانی. گریه میکرد من شهید بشم، براش مهم نبود، مردم براش مهم بودن، دوست داشت مردمو، ولی محبوبیت براش مهم نبود.
یه جای دیگر رو میدید.
سیاسیون یاد بگیرن از سردار سلیمانی که بخواد دو تا رأی آتیش میسوزونن، حاضرن بعضا هر جنایتی بکنن، هر دروغی رو به هر کسی نسبت بدن، چجور له له میزنن. الان به بعضی از سیاسیون بگید شما محبوب ترین هستی، قش میکنه، ضعف میره از شدت خوشحالی. اصلا شهید سلیمانی قش نکرد.
من نامزد گلوله ها هستم.
گریه میکرد تا یه خانواده شهید دل شکسته این میدید آدرسشو میگرفت میرفت میگفت برم این دل سوخته ها منو دعا کنن شهید بشم. آقا شما چی کار میکنی؟ یکی از اهل معرفت، حالا من نمیخوام حرفهای این چنینی بزنم، میگفت شهید سلیمانی خودش عجله کرد، خودش شتاب برزید، خودش اشتیاق نشون داد، ولی بنا نبود اصلا. اینقدر
این بیتابی ثمره چیه؟
لذت قرب، لذت نزدیک شدن به خدا.
میشه چشی؟
ببینی کوچولوشو اینایی که با هم نامزد میشن میتونن بچشن که تا به عشقشون نزدیک میشن میگن وای وجودم گرم شد، کلی ترانه و شعر و اینا میسازن. اینا رو خدا برای چی گذاشته؟ برای اینکه لذت قرب و اصلشو بچشی. بعدش هم خدا برای چی آدم رو از این چیزا زده میکنه؟ این عاطفه انسانی مقدم است برای اینکه اون رو آدم درک بکنه. کودکان همین رو میفهمن، منتها نمیتونن انشا بنویسن. میگه من نزدیک مامانم باشم، مامانش نیست، گریه میکنه، بابا اینها اینجاست، رفته تو این اتاق، الان میاد، نه اون لباس پوشید رفت، اون حتما رفته منو گذاشته، بیچاره میکنه همه رو، بابا اینها، مامانت اومد، بیا اینم مامانه، میگه خان، گریهش تموم میشه. دیدید تا فاصله میگیره از مامانش بچه
بیتاب میشه،
چجوری گریه میکنه انگار مثلا یک سال داشته قصه میخورده الان ریخته بیرون، و بعد بلا فاصله تموم میشه. این لذت قرب دیگه، لذت قرب الهی هدف تقوا باشه. اون وقت این نمای تقبل الله من المتقین یعنی من المخلصین. اون رو قبول میکنه خدا.
این میشه عیارش.
چرا خدا از مخلصین، از متقین به درجه عالی قبول میکنه؟ فرما تو حیف هدفهای کمتر رو در نظر بگیری، ناراحت میشه خدا، ریا میکنه آدم برای خوبیش، خدا ناراحت میشه، میگه به من نزدیکش نکنید. یه حرف انسانشناسانه دیگه هم من بزنم، شما انقدر خوب منو تحمل میکنید، گوش میکنید؟
نه استفاده
من تحریک میشم که بیشتر توضیح بدم. ببینید و بینندگان عزیز ملاحظه بکنن، اگر انسان عالی ترین انگیزه رو برای خودش داشته باشه و وقتش و روحش رو صرف انگیزه های پست و پلشت دیگه نکنه، خدا همه آن دیگران رو بهش خواهد داد و بهش کمک خواهد کرد که فقط وقتش رو صرف عالی ترین انگیزه بکنه. می فرماید در روایت: من ببینم بنده من اخلاص رو دوست داره، نه مخلص شده، اخلاص رو دوست داره. فهمیده که من خودم رو صرف یک هدف کنم خیلی عالیه، همه زندگی او رو خودم به عهده میگیرم، اوضاعش رو درست میکنم. بعد چشمش میشم که با چشم من ببینه، گوشش میشم، زبانش میشم، دستش میشم، مشکلاتش رو خودم برطرف میکنم که او مشغول من باشه، که او مشغول من باشه، که او مشغول عالی ترین هدفش باشه.
تو دیگه جای دیگه کاری نداشته باش.
خدا شاهده اخلاص نورزیدن احمقانه است. من وقتی که برای او کار میکنم، منشی من میشه خدا،
وکیل من میشه او.
هم وکیل میشه، هم منشی میشه، هم مدافع میشه، هم رئیس میشه، هم پشتیبانی میشه، همه چیت میشه، از همه طرف تو رو احاطه میکنه. تو با اونا چی کار داری دیگه؟ دیگه من اونا رو درست میکنم و اگر مشکلی هم شد من موقتا گذاشتم سر راه تو. پس اخلاص یک عقلانیت و هوشمندی فوق‌العاده است، یک خودخواهی فوق‌العاده است. اخلاص خودخواهیه، فکر نکنیم خودمون رو حذف کردیم. هوشمندانه همه چیز رو برای خودت گرفتی،
بها دادن به خوده.
مقام معظم رهبری میفرمود که شهید روغن سوخته رو نظر امامزاده میکنه. جانتو که میخواستی بدی، گفتی خدا میخوام به خاطر تو جان بدم، باشه قبول، همه میمیرن تو شهید میشی. میدید چقدر هوشمندیه، چقدر عقلانیه. وقت فکر نکنیم اخلاصی امر ماورایی، مال عرفای خاصی که اصلا عرفا یعنی چی؟ عرفا یعنی خیلی باهوش، عرفا یعنی خیلی عاقل، خیلی تیز، خیلی دقیق و زرنگ. از امروز به یاد این شهید شاه چراغ بریم بگیم خدایا مرگ ما رو شهادت قرار بده.
الهی آمین، الهی آمین.
مرگ که میاد نمیریم،
گفت اگه نمیری شهید، اگه شهید نشی میمیری. انشالله که عاقبت هممون ختم به شهادت بشه و خدا خریدار تک تک ما انشالله. من این نقطه بذارم اینجا، بریم آیات رو بشنویم و بعد برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که زیر سایه قرآن کریم باشید. یه طرحی برای اربعین داریم و پیوندش با قرآن کریم که انشالله در روزهای آتی خدمتون عرض خواهیم کرد. مشتاقانه طرح‌های سمت خدا که در این سال‌ها با ما همراه بودن منتظر و مترصد باشند، انشاءالله خبرهای خوشی در راهه. آقا وقت در اختیار شماست، دعا بکنی یه چشم‌اندازی هم از بحث هفته آینده اگر ارائه بدید به نظرم خیلی خوبه.
من واقعا امیدوارم تقوا رو وجه انسانی و روانشناختیشو که بسیار عمومی، عقلانی و ضروری است، این رو تونسته باشیم توضیح داده باشیم. ولی یک نکته بسیار عجیب و فوق‌العاده در قرآن هست که رابطه برقرار میکنه بین عالی ترین نوع تقوا و تعظیم شعائر الهی مثل اربعین.
چه خوب،
اینو بیشتر انشالله جلسه
بعد گفته
بود
انشالله. دعا بفرمایید و خدا حافظ.
خدا انشالله ما را جز متقین قرار بده.
الهی آمین انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم و خیلی سپاسگزارم از لطف و مرحمت و همراهیتون. فردا انشالله با حضور عزیز دلمون حاج آقای عابدینی به شما سلام خواهیم کرد. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. کبوتر دل خود را به شوق عرض سلامی به کوی تو بفرستم اگر دهی جوابی. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ازتون ممنون.